شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 30558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت هایی از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه‌های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
مسئول دفتر دولت مرکزی چین در هنگ کنگ 21 مرداد با انتشار پیامی رفتار خشونت‌آمیز و افراطی تعدادی اندک از جنایتکاران هنگ کنگ را به شدت محکوم کرد و سراسر جامعه را فراخواند تا عملاً و قاطعانه از دولت منطقه اداری ویژه و پلیس هنگ کنگ در مهار خشونت و فتنه و احیای نظم پشتیبانی کرده و به طور مشترک از قانونمداری و امنیت اجتماعی هنگ کنگ دفاع کند. این مسئول گفت 20 خرداد در چند منطقه هنگ کنگ حملات خشونتبار و جنایتکارانه رخ داد. تعدادی اندک از فتنه‌گران افراطی به سلاح کشنده متوسل شدند برای مثال برخی بمب بنزین به مرکز پلیس پرتاب کردند که سبب سوختگی شدید تعدادی از نیروهای پلیس شد. حتی برخی با یک دستگاه پرتاب کننده قوی به مرکز پلیس حمله کردند. این مقام خاطر نشان کرد هیچ نقطه از جهان به هیچ وجه چنین خشونت‌های افراطی و تنفر آمیز را تحمل نخواهد کرد. اگر چنین خشونت‌های تروریستی دامن زده شود، هنگ کنگ به دره بی انتها خواهد افتاد. عصر روز یکشنبه 20 مرداد شورشیان در مناطق مختلف به سمت پلیس بطری‌های بنزینی پرتاب کردند که بر اثر آن یک پلیس به طور جدی زخمی شد. روز یکشنبه به رغم اعلام ممنوعیت تظاهرات از سوی پلیس، تظاهرات کنندگان در مناطق هنگ کنگ به تظاهرات پرداختند. شورشیان در برخی مناطق به سوی پلیس بمب‌های آتش‌سا پرتاب کردند و به سوی آنها تفنگ‌های لیزری تاباندند. در اثر اصابت بطری آتش‌سا به یک مأمور پلیس در حین انجام وظیفه، پاهای او دچار سوختگی شد. لو وی چونگ رئیس دفتر امور پلیس دولت هنگ کنگ در دیدار با پلیس زخمی شده اقدامات خشونت‌آمیز و غیرقانونی شورشیان را شدیداً محکوم کرد. امروزه هوش مصنوعی در ابعاد مختلف مورد استفاده گسترده‌ای قرار می‌گیرد و انرژی زیادی به توسعه اقتصادی واقعی می‌دهد. بنا به گزارش تحقیقات صنایع هوش مصنوعی چین در سال 2019 که به تازگی منتشر شد، نقش صنایع نوین در عصر اقتصاد هوش مصنوعی به طور اساسی شکل گرفته و انتظار می‌رود در سال 2019 ظرفیت صنایع کلیدی هوش مصنوعی به 57 میلیارد دلار نزدیک شود. در حال حاضر ابعاد دفاع امنیتی و مالی بزرگترین سهام بازار را از آن خود کرده و ابعاد دیگری مانند صنایع، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره با نیروی بالقوه بالایی مواجه خواهد شد. طبق این گزارش 10 صنعت سنتی مانند دفاع امنیتی، مالی، خدماتی، بهداشت و پزشکی، خرده فروشی، تبلیغات، آموزش و پرورش، ترافیک شهری، تولیدی و کشاورزی ابعاد کلیدی در توسعه هوش مصنوعی به شمار می رود. بر اساس گزارش ها در نیمه نخست سال جاری میلادی تعداد هواپیماهای فعال ایرباس در خاک اصلی چین به بیش از 1770 فروند رسید که حدود 50% کل هواپیماهای بازار چین را شامل شد. شرکت ایرباس در سال آینده 2000مین هواپیمای خود را به چین تحویل می دهد. چین به زودی به بزرگترین بازار هواپیما در جهان تبدیل می شود. در چند سال اخیر تعداد هواپیماهای غیر نظامی تحویل داده شده ایرباس به چین حدود 22% کل تولید ایرباس را در بر گرفت. شرکت ایرباس پیش بینی کرد که ظرف 20 سال آینده 7420 فروند هواپیما از جمله هواپیمای مسافربری و باری به بازار چین افزوده خواهد شد. این در حالی است که ظرفیت جابجایی مسافر از راه هوایی به مراتب از سطح متوسط جهان بالاتر بوده و ظرف 20 سال آینده رشد سالانه آن در چین به 6.4% خواهد رسید. کمیته صنعت بازی الکترونیکی، انجمن انتشارات صوتی و داده‌های چین چندی پیش با همکاری مؤسسه داده‌های بین‌المللی گزارش صنعت بازی الکترونیکی چین را منتشر کرد. بر اساس این گزارش از ماه ژانویه تا ژوئن سال 2019 میزان فروش بازی الکترونیکی چین به 114 میلیارد و 20 میلیون یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 9 میلیارد و 20 میلیون یوان یعنی 8.6% افزایش یافته است. تا ماه ژوئن سال جاری شمار مشترکان بازی الکترونیکی چین به بیش از 640 میلیون نفر رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5.9% افزایش یافت. به گفته منابع صنعت الکترونیکی با مرور بر توسعه و رونق صنعت بازی الکترونیکی چین در بیش از 10 سال گذشته، بازار بازی الکترونیکی چین کامل‌تر شده و سطح آن نیز به سرعت ارتقا یافته است. بازی الکترونیکی تولید داخل چین از لحاظ سطح تهیه، انواع و موضوعات آن غنی‌تر شده و این امر نشان می‌دهد که چین در زمینه تحقیقات و تولید و محصولات بازی الکترونیکی این کشور وارد روند توسعه متنوع شده و از طریق پیشرفت سریع مورد تجلیل و پسند بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
دوستان، شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558 با ما در میون بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه، دوستان، البته برای دستاندرکاران تولید برنامه بخش نظر سنجیست، چرا که میزان مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرقه.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادتون رو مطرح میکنید یعنی دارید برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
پیام بدید و بگید که معبد مینگ در کدام شهر چین قرار دارد.
دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد برای برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال بفرمایید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که امروز تقدیم شما میشه، که دوشنبه‌ها به بازار مشترک و مسائل اقتصادی می‌پردازه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
نوآوری فنی در قطار فوشینگ چین.
دو سال پیش مدل جدید قطارهای استاندارد سری و سیر چین که تحقیقات و تولید آن زیر نظر شرکت کل راه آهن چین انجام شده راه اندازی شد. تمامی حق مالکیت معنوی این قطارها متعلق به چین است و پیشرفته ترین قطار سری و سیر جهان به شمار می رود. این قطار فوشینگ یا رستاخیز نامگذاری شده است.
اکنون قطارهای فوشینگ بیشتری در سرزمین پهناور چین حرکت می کنند که نه تنها عصر جدید خودکفایی چین در تجهیزات راه آهن را نشان می دهد، بلکه جهان را با سرعت چین آشنا ساخته است. با این حال کارهای تحقیقاتی و طراحی مربوط به این قطار متوقف نشده و نوآوری علمی و فنی زیادی برای جهان ایجاد کرده است.
چندی پیش ساخت خط آهن سری و سیر پکن به جانگ جیاو کو به پایان رسید. این خط راه آهن که به طور ویژه برای بازی‌های المپیک زمستانی پکن در سال 2022 میلادی ساخته شده، قرار است تا پایان امسال رسما راه اندازی شود. فناوری رانندگی خودکار که در این خط نصب شد نیز توجه جهان را به خود جلب کرده است.
فناوری رانندگی خودکار به عنوان کلیدی ترین فناوری قطارهای سری و سیر هوشمند، یک سیستم رانندگی خودکار قطار هوشمند موسوم به ATO است که توسط چین تحقیق و تولید شده است. این سیستم بر اساس سیستم کنترل بر حرکت قطارهای سنتی چین طراحی شده و میتواند حرکت خودکار، توقف خودکار و باز کردن خودکار درها را انجام دهد. سال 2017 میلادی این سیستم در خط راه آهن پکن به شنگیانگ آزمایش شد و سرعت آزمایشی آن به 350 کیلومتر در ساعت رسید. جان کای، راننده راه آهن سری و سیر که در این آزمایش حضور داشت، گفت: در گذشته من باید روی سیستم کار میکردم. اکنون با نصب سیستم خودکار من مسئولیت نظارت بر سیستم را بر عهده میگیرم.
فناوری رانندگی خودکار روند هوشمند شدن راه آهن سری و سیر چین در آینده را نشان داد. جا او هونوی، محقق ارشد پژوهشگاه علوم راه آهن چین، در این مورد معرفی کرد: با بهسازی سیستم اینترنتی کلیدی راه آهن سری و سیر، مدیریت بر حرکت ایمنی و ارزیابی راه آهن نیز به طور هوشمند انجام خواهد شد. وی در این مورد گفت: ما اکنون معمولا در زمان مقرر کارهای تعمیر و رسیدگی را انجام می دهیم، ولی در آینده ما بر اساس پیشگویی درباره خطا مدیریت تعمیرات را انجام خواهیم داد.
بر اساس آمار از پایان سال 2018 میلادی مسافت کل راه آهن سراسر چین با 2500 کیلومتر افزایش به 29000 کیلومتر خواهد رسید که دو سوم از مجموعه جهان در این زمینه را تشکیل می‌دهد.
در اوایل سال جاری میلادی قطار فوشینگ با سرعت 160 کیلومتر در ساعت رسما آغاز به کار کرد و امید است قطار با سرعت 250 کیلومتر در ساعت نیز در پایان امسال وارد بازار شود.
قطار فوشینگ نه تنها جهان را با سرعت قطار سریوسیل چین آشنا کرده، بلکه استاندارد قطار سریوسیل چین را نیز وارد صحنه بین‌المللی کرده است. طی چند سال گذشته موارد استاندارد بین‌المللی مربوط به سازمان بین‌المللی استاندارد و فدراسیون بین‌المللی راه آهن که چین در تنظیم آن شرکت کرده شامل موارد بسیاری می‌شود. یا اوجیان وی، محقق ارشد پژوهشگاه علوم راه آهن چین، گفت
در آینده باید بیشتر در تنظیم استانداردهای بین‌المللی شرکت کرده و به سوی تبدیل شدن به کشوری قوی در زمینه راه آهن سریوسیل حرکت کنیم. ما قطار فوشینگ را ساختیم، ولی باید پی در پی توان خود در این زمینه را تقویت کنیم و استانداردهای بین‌المللی را تنظیم کنیم. در چنین وضعیتی ما می‌توانیم به کشوری قوی در زمینه راه آهن سریوسیل تبدیل شویم.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق و از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت‌های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
خب آقای پادگان، نظرتون چیه که بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیزی که قرار بود برای ما پیام ارسال کنن و بگن که معبد مینگ در کدام شهر چین قرار دارد؟
ممنون از همه شنونده های خوب و همراه که محبت دارن و همراهیشون رو از طریق پیامک هاشون به ما ثابت میکنن. خانم آران، طبق معمول شنونده زیاد داریم و امیدواریم فرصت بکنیم که حالا تمام پیامک ها رو که نمیتونیم، بخشی از اونها رو در فرصتی که داریم بخونیم. خانم فاطمه زهرا از لواسان گفتن که شهر پکن.
آقای رهنورد، احمدی، کیاسری و ترکاشوند گفتن که شهر پکن.
از سبزوار آقایی پیام دادن و گفتن ما شهرهای کشور خودمون رو هنوز نمیشناسیم و از جاذبه‌های کشور خودمون خبر نداریم. حالا شما توقع دارید که از معبد مینگ بدونیم؟ بله، خب البته در برنامه مروارید شهر رسالت رادیو فرهنگ این هست که بتونه کشور چین رو، آداب و رسوم و فرهنگ این کشور رو، هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی معرفی بکنه. این معناشی نیست که ما با کشور خودمون نباید آشنا بشیم. حتما کسایی که علاقه‌مند به گردشگری جهانی هستند حتما داخل کشور هم رفتن و دیدن و توصیه میکنیم که شما هم سعی بکنید کشور خودمون رو بیشتر بشناسید و بعد هم برنامه مروارید شرق هم بتونه تاثیر بذاره که اگه خوشتون اومد به کشور چین هم حتما برید.
خب آقای پادگان، البته اگه شنوندگان همچنگی برنامه مروارید شرق با دقت برنامه رو شنیده باشن، راحت میتونن به سوال ما هم جواب بدن و این دوست عزیز هم با چین آشنا بشه و هم انشاءالله بتونه با در واقع دیدنی های کشورمون بیشتر آشنا بشه و بتونن که سفر کنن به اینجاها.
کشور چین تاریخی دیرینه داره و تمدن خیلی قوی داره و خیلی دوست دارن این کشور رو ببینن از نزدیک. توصیه میکنیم این برنامه رو بشنوید، شاید انشالله کمک بکنی که بتونی تو برنامه هاتون برای سفر به چین هم برنامه ریزی بکنی
انشالله.
ممنون از همراهی گرم و صمیمانتون. وقتی ما میبینیم اینقدر در نظر سنجی برنامه شرکت میکنید دلگرم میشیم. معبد مینگ در کدام شهر چین قرار دارد؟
این سوال برنامه است دوستان عزیز.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال کنید.
خب بخش بعدی آقای پادگان گویا بخش روی خط پکنه که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان، بریم و این بخش رو بشنویم.
درود بر شنوندگان گرامی، اینجا نبگن جین جین
و ما ماهیار قوتی با برنامه روی خط پکن امروز در خدمت شما هستیم.
پیراهن جدید تیم ملی بسکتبال چین رو نمایی شد. این پیراهن با الهام گرفتن از پرواز راکت طراحی شده و رنگهای زرد و قرمز و سفید داره و با پلاستیک بازیافت شده تولید میشه. برای ساخت هر پیراهن 20 بطری پلاستیک بازیافت شده مصرف میشه. تیم ملی چین نیز با همین پیراهن جدید خود به جام جهانی بسکتبال 2019 میره.
بله، همونطوری که شما گفتید این پیراهن جدید قراره که در جام جهانی بسکتبال که قراره از 6 تا 24 شهریور در 8 شهر چین از جمله پکن، شانگهای، گوانجو، شنجن، ووهان، نانجین، دونخوان و فوشان برگزار بشه مورد استفاده تیم ملی چین قرار بگیره و در این دوره از بازی‌های جام جهانی بسکتبال 32 تیم با همدیگه رقابت میکنن.
البته این دومین دوره جام جهانی بسکتباله. دوره اولش سال 2014 در اسپانیا برگزار شد. این رویداد بزرگ در عرصه بسکتبال پیش از آن به نام مسابقات قهرمانی بسکتبال جهان برگزار می شد و از سال 1950 تا 2010 16 دورش برگزار شده بود.
خب این مسابقات هم مثل بازی های جام جهانی فوتبال همونطور که اشاره کردی تغییر کرده و اسمشون از بازی های قهرمانی بسکتبال جهان تبدیل شده به مسابقات جام جهانی.
بله.
و در 3 مرحله برگزار میشه، 2 مرحله مسابقات گروهیه و مرحله آخر حذفی که این موردش با جام جهانی فوتبال فرق میکنه. در مسابقات گروهی مرحله اول که 8 گروه از A تا H با همدیگه رقابت میکنند و در هر گروه 4 تیم وجود داره و تیم ها 3 بازی با همدیگه انجام میدن، برای هر پیروزی 2 امتیاز و برای هر باخت 1 امتیاز میگیرند و به این ترتیب تا پایان مرحله اول 2 تیم اول هر گروه به مرحله دوم صعود میکنند و بقیه تیم ها برای تعیین رده های 17 تا 32 جهان با هم رقابت خواهند کرد.
و در مرحله دوم که 16 تیم وجود دارند، تیم ها به 4 گروه I تا L تقسیم میشن. ترکیب گروه طوریه که 2 تیم که در مرحله اول هم گروه بودن در مرحله دوم نیز در 1 گروه قرار دارند. بدین ترتیب دیگه لازم نیست که این دوتا با هم رقابت کنن و امتیازی که در مرحله اول مقابل تیم هم گروه قبلی خود به دست گرفته بود در گروه جدید نیز منظور میشه. بدین ترتیب هر تیم در این مرحله 2 بازی دارند. پس از پایان این مرحله بر حسب امتیازاتی که برای هر تیم منظور شده 2 تیم برتر گروه به مرحله آخر یعنی مرحله حذفی صعود می کنند.
و در مرحله حذفی هم بین هر دو تیم فقط 1 مسابقه برگزار میشه و فقط تیم‌های برنده برای مسابقات دورهای بعدی انتخاب میشن و همینطور تا فینال رقابت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. فینال این بازی‌ها قرار روز 15 سپتامبر یعنی 24 شهریور برگزار بشه. تیم‌هایی هم که در گروه‌های مختلف قرار دارن می‌تونیم به تیم ایران اشاره کنیم که در گروه C رقابت‌ها با تیم‌های پورتوریکو، اسپانیا و تونس در شهر گوانجو چین مسابقه می‌ده.
تیم چین نیز در گروه A بازی می‌کنه و محل مسابقات پکنه. تیم‌های همگروهش شامل ونزوئلا، لهستان و ساحل آج هستند. اولین مسابقات جام جهانی بسکتبال 31 اوت برابر با 6 شهریور برگزار میشه. تیم چین به مسافه ساحل آج و تیم ایران به مسافه پورتوریکا میره.
تیم چین در جام جهانی دوره گذشته شرکت نکرد به خاطر اینکه اولین دوره جام جهانی بود و سهمیه آسیا فقط 3 تیم بود و قرار بود که 3 تیم برتر جام قهرمانی آسیای 2013 به این مسابقات اعزام بشن و به این ترتیب تیم‌های ایران، فیلیپین و کره جنوبی در مسابقات شرکت کردند. چین که در قهرمانی آسیا در سال 2013 در رده 5 قرار گرفته بود از حضور در این رقابت‌ها باز موند.
بهترین نتیجه تیم چین در قهرمانی جهان رده 8 در سال 1994 و بدترین نتیجهش رده 16 بود که در سال 2010 به دست گرفت. در دوره کنونی اگر تیم چین می‌خواد از بهترین نتیجه تاریخی خود یعنی رده 8 فراتر بره کار آسانی نیست. اگه تیم چین از گروه A به مرحله دوم بره طبق همون قانون که معرفی کردیم احتمالاً با تیم‌های آرژانتین و روسیه هم گروه میشه. این دوتا قوی هن. آرژانتین قهرمان المپیک 2014 بود و روسیه نیز قهرمان جام قهرمانی اروپای سال 2007 و تیم دوم المپیک لندن بود.
تیم چین برای آمادگی برای جام جهانی یک سری مسابقات دوستانه رو برگزار کرده که از جمله میتونیم به بازی‌های این تیم با تیم‌های از لیگ استرالیا و کرواسی اشاره کنیم و همینطور در لیگ تابستانی NBA هم شرکت کرد. از میان همه اینها لیگ تابستانی NBA مهمتر از همه برای چین بوده، اما در لیگ تابستانی NBA نتیجه خوبی نگرفته و 1-4 رو کسب کرد.
حالا تیم چین در خانه خود آخرین مسابقات دوستانه پیش از جام جهانی رو انجام میده. در شهر کنشن با تیم‌های آنگولا، پورتوریگا که تیم همگروه ایران در جام جهانیه و کرواسی دیدار خواهد کرد. انتظار میره پس از این مسابقات دوستانه فهرست 12 نفره تیم ملی چین اعلام بشه و از آن پس دو دیدار دوستانه با تیم برزیل به عنوان آخرین مسابقات دوستانه پیش از جام جهانی خواهد داشت. حالا تیم چین بازیکنی مصدوم نداره و در یک وضعیت مطلوبی قرار داره.
در این حال برای تیم ایران هم آرزو میکنیم که در این مسابقات موفق عمل کنه و با توجه به تغییراتی که در ترکیب تیم ملی بسکتبال کشورمون ایران داشتیم هم بتونن بازیکنان جدید و بازیکنان با تجربه نتیجه خوبی رو در این رقابت‌ها به دست بیارن.
ما هم با امید موفقیت تیم‌های چین و ایران در جام جهانی بخش روی خط پکن امروز را به پایان می‌رسانم.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید، به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون درباره برنامه رو هم به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق
خوبان شنونده سلام، من رو با برنامه دستپخت چینی از بخش تجربه چین همراهی کنید. محصول زراعی که امروز برای شما معرفی میکنم بادمجانه. این محصول دارای گذشته مرموز اما مستنده. اعتقاد بر اینه که بادمجان در جهان قدیم احتمالاً هند، چین، تایلند، برمه یا مکان دیگر در جنوب شرقی آسیا اهلی شده. امروزه تقریباً 15 تا 20 گونه مختلف بادمجان وجود داره که عمدتاً در چین رشد می‌کنن. اولین استفاده از بادمجان احتمالاً دارویی بود، نه آشپزی. گوشت بادمجان اگه به درستی عمل نیاد، علی‌رغم قرن‌ها آزمایش اهلی کردن، همچنان طعم تلخی خواهد داشت. برخی از اولین شواهد مکتوب برای استفاده از بادمجان فواید سلامتی این گیاه رو توصیف می‌کنه. فرایند اهلی شدن باعث افزایش اندازه و وزن میوه بادمجان‌ها، مزه و تغییر رنگ گوشت و پوست میشه. فرایندی که قرن‌هاست با دقت در ادبیات چین باستان ثبت شده. قدیمی‌ترین خویشاوندی بادمجان که در اسناد چینی شرح داده شده، دارای میوه‌های کوچک، گرد و سبز بود، در حالی که گونه‌های امروزی دارای طیف باورنکردنی از رنگ هستند. اشارات متعددی هم در ادبیات گسترده چینی یافت شده که قدیمی‌ترین آنها در سندی معروف به تونگیو است که توسط وانگ باو در سال 59 قبل از میلاد نوشته شده. وانگ می‌نویسه باید در زمان اعتدال بهاری نهال بادمجان را جدا و پیوند زد. مصورها در منابع گیاهشناسی چینی تغییرات در شکل و اندازه بادمجان را مستند می‌کند. جالب این که جستجوی طعم بهتر در سوابق چینی هم ثبت شده، زیرا گیاهشناسان چینی در تلاش بودند تا طعم تلخ موجود در میوه‌ها رو از بین ببرند.